بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا جلسه 11 ادامه مباحث و از ابتدای بحث استعمال. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. یکی چند بحثی رو از ادامه مباحث دلالت لفظی در این جلسه بررسی میکنیم. اولین بحثی که مطرح میکنن مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بحث استعماله. هر کدام از عناوینی که اینجا شهید صدر بحث میکنن در واقع شامل بعد چندین و بعضی وقتا بالای 10 موضوع در مباحث علم اصوله، چون آیه صدر حلقه اولا رو بناشون بر اختصار خیلی مختصر و گذرا رد میشن. تفصیل این مباحث رو در حلقه ثانیه و بخش رو در حلقه ثالثه به تفصیل خواهد آمد. در مورد استعمال اینه که حالا که ما رابطه بین لفظ و معنا رو شناختیم، نوبت این میشه که شما بتوانید از این ارتباط در مقام تفهیم و تفاهم استفاده کنید. درست شد؟ این چه کار میکنه؟ شما وقتی معنا رو در ذهنتون میارید، از معنا پی به لفظ میبرید، لفظ رو استعمال میکنید برای فهماندن معنا در ذهن مخاطب. به عملیات استعمال لفظ برای فهماندن معنا در ذهن مخاطب میگن استعمال. من به شما میگم همون قندونه بذار کنار، با این لفظ چیکار کردم؟ با این لفظ معنایی رو که میخواستم به ذهن شما خطور دادم. معنای این که بر شما لازم است قندان را جابجا بکنی در ذهنم آمد، مطابقش آمدم این لفظ رو درست کردم که قندون رو بذار کنار، بعد لفظ رو به کار بردم برای اینکه این معنا رو به ذهن شما برسونم و بعد شما در عالم خارج رو کار میری انجام میدی تا غرض من حاصل میشه. پس مقصود اصلی که در عالم غرض خارج حاصل بشه، ولی چون من مستقیما نمیخوام خودم این کارو انجام میدم، میخوام به وسیله شما این کار انجام بشه، خب این معانی رو به ذهن شما خطور دادم. همونطور که ممکنه اینجوری نباشه، چیزی رو نخوام، ممکنه خبر بدم به شما، مثلا به شما میگم شما منتظر ببینید برادرتون آمده یا نمده آمده، یا میگم برادرتون از سفر برگشت، به وسیله این الفاظ اون معنایی رو که میخواستم به ذهن شما خطور بدم به شما فهماندم. این عملیات میشود عملیات استنباط. من میشوم مستعمل، لفظ میشود مستعمل، معنا هم میشود مستعملون فیه. یعنی من استعمال کردم لفظ آب را در معنای سائل خاص، لفظ صيغه امر را در معنای نسبت ارسالیه که شما رو فرستادم دنبال این که اون لفظ رو جابجا بکنی. فقس الهازا بعد ان یوضع اللفظ لمعنا، بعد از اینکه لفظ برای معنای وضع شد، یصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنا، از حالا به بعد تصور لفظ سبب تصور معنا می شود. حالا که همچی علقهی پیدا شد در ذهن افراد، نوبتیه که بتونیم برای فهم مراداتمون از این علقه استفاده بکنیم. و یعطی اندعزن دور الاستفاده من هذه العلاقت اللغویت التي قامت بینهما. حالا دیگه زمان اینجا دور به معنای نقش نیست، به معنای دورانه. و یعطی اندعزن در این زمان میرسد دور الاستفاده، زمان و مرحله استفاده من هذه العلاقت اللغویه التي قامت بینهما، زمان استفاده از این رابطه لغویی که بین لفظ و معنا وجود دارد میرسد. فاذا کنت تريد ان تعبر عن ذلك لشخص آخر، هر وقت میخواهی از این برای شخص دیگری تعبیر کنی، و تجعله یتصوره فی ذهنه، و میخواهی معنا رو در ذهنش تصویر بکنه، چه کار میکنی؟ فبه امکانک ان تنطق بذلک اللفظ الذی اصبح سببا لتصور المعنا، برای اینکه معنا رو به ذهن او خطور بدی میتونه از الگوی وضعی استفاده کنه، از این رابطه کمک بگیری، نطق کنی و به کار ببری و به زبان بیاوری اون لفظی رو که سبب تصور معنا شده است. و حين يسمعه صاحبك، حالا که رفیق تو این معنا به ذهنش خطور میکنه و شنونده میشنود، ينتقل ذهنه الى معنا، ذهنش ينتقل ذهنه الى معنا، ذهنش به معنای لفظ منتقل میشود. چرا ذهنش منتقل میشود؟ به حکم علاقت سببیت بینهما، چون بین لفظ و معنای رابطه سببیت وجود داشت، تا لفظ رو به کار میبرید ذهنش میره سراغ معنا. پس شما از این الگوی وضعیه‌ای که در ذهن طرف مقابل وجود پیدا کرده و ایجاد شده استفاده میکنی برای رساندن مراداتت به طرف مقابل، در صورتی که ممکنه موجوداتی که ذهن خانی داشته باشن نیازی به یک کار نداشته باشن، اینا موضوع ذهنی با هم دیگه ارتباط برقرار کنن.
اسم عملیات یعنی عملیات
فرایند.
نه میخوام بگم که عملیاتی نیست که
حالا منظور از عملیات عملیات من فجر هشت که نیستش که شما فکر کنید خیلی عده داره، همون چیزیه که امروزه اسمش میذاریم میگم فرایند. فرایند یعنی هر چیزی که از یک جایی با یک قانونی شروع میشه و به یک نتیجه ملحق میشه، یعنی فرایندی که همه چیزا فرایند داره. فرایند میگن ساخت این بیسکویت، فرایند رسیدن میوه، فرایند تلفن زدن. امروزه اینا که میخوان کار بکنن، الگوریتم درست کنن، فرایند درست کنن، میگن هر کار کوچه که فرایند داره. بعد از فرایند بسیار پیچیده است. اگه شما تونستی تا فردا فرایندی که وقتی تلفن زنگ میزنه جواب میدی، چجوری میشه که جواب میدی و کی جواب نمیدی؟ یه وقتی تلفن، یعنی این رو بتونی قشنگ تحلیل کنی که همه ی حالاتی که خودت به تلفن جواب میدی یا نمیدی، این برات روشن بشه چه حالتیه. حالت مزاحم تلفنی چیه؟ وقتی کار داری چیه؟ وقتی سر شلوغی چیه؟ وقتی منتظری چیه؟ تعداد زنگ زدن چه تأثیر داره؟ این خودش یه فرایند بسیار بسیار پیچیده است. اینم یه نحوه فرایند، یه فرایند ساده است. به خاطر الگوی ذهنیه‌ای که بین لفظ و معنا وجود دارد، لفظ به کار میره، ذهن شما از لفظ پی به معنا میبره. یه عملی کایسر میگه مقابل ترجمه لفظ فرایندی که امروز به کار میبره، ما میگیم میکانیزم، فرایند. خب و حين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه الى معنا، ذهنش منتقل به چی میشه؟ ذهنش منتقل به معنا میشه. به حکم علاقت سببیت بینهما، و يسمى استخدامك اللفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع استعمالا، به این که شما لفظ رو به کار بردی به این قصد که معنا رو به ذهن مخاطب بفهمونی، اسمی رو میذاریم استعمال. فاستعمال اللفظ فی معناه، این که میگیم لفظ رو در معنا استعمال کردی، یعنی چی استعمال؟ یعنی لفظ رو برای مخاطب ایجاد کردی تا پی به معنا میبرد. فاستعمال اللفظ فی معناه، یعنی ایجاد شخص لفظن لکی یعد در ذهن غیرهی للانتقال الى معنا. میفرمایند استعمال لفظ در معنا یعنی یک شخص ایجاد کند لفظ را برای اینکه ذهن غیرش را برای انتقال به معنا آماده بکند. و یسمى اللفظ مستعملا و المعنا مستعملا فیه، لفظ رو بهش میگیم مستعمل، معنا مستعملون فیه. و ارادت المستعمله اخدار المعنا فی ذهن سامعه ان طریق اللفظ ارادتن استعمالیه، این که مستعمل لفظ معنا رو در ذهن سامع قصد کرده، که نکنید این قصد شما، این که اراده استعمالی چیه بعدا ازش به کار میبرید. اراده استعمالیه یعنی شما قصد کردی معنا رو به ذهن طرف مقابل خطور بدی، چون در همه جا اراده استعمالیه وجود نداره. به تبع اراده استعمالیه مراد استعمالی داریم. مراد استعمال یعنی معنایی که میخواستی معنا رو خطور بدی. میگی ثمرش کجاست؟ ثمرش در آدم خوابه. آدم خوابی که حرف میزنه و معانی به ذهن شما خطور میکنه، میتونی بگی آدم خواب مراد استعمالی داره؟ نه نداره. میتونی بهش بگی تو اینها رو گفتی؟ میگه من اینها نگم، میگه من خواب بودم، الفاظ به زبانم آمد. صرفی که یک انسان خواب یا انسان بیهوش یا انسان هیپنوتیزم یه سری کلمات رو به کار میبره، این قصد این که معانی رو به ذهن شما خطور بده نداره. چرا؟ چون اصلا انسان وایی نیست، هوشیار نیست، و کسی که قصد اختیار معانی رو به ذهن شما نداره اصلا اینجا مراد استعمالی در این کلام شکل نمیگیره. رضا وقتی من خوابم، بیهوشم، هیپنوتیزمم، یه سری کلمات رو به کار میبرم، اون کلماتی که کار میبرم یه معانی به ذهن طرف میرسه، این دیگه مشهوره، میگن اونایی که تازه از بیهوشی به در میان همین شروع میکنن هر چیزی که تو ذهنشان باشه میگن. یه بنده خدایی عرض کنم خدمت شما، حالا چیز بود جاریه، به قول ما میشه مشهدی جاری، یه خانم دیگه بود، موقعی که یه مخاطب به هوش بیاد رفت بوده بالا سر نشسته، بهش میگه تو یک ساعت یه مخاطب بشو بیاد، تنها کاری که میکردی به من فوش میدادی. معلوم میشه که تو چقدر دلت پره فقط ظاهر سازی بکنی. این فکر میکردی که خیلی جاریا با هم دیگه خوبه، میگه یک ساعت تو هیچه فقط به من حالا دو حالت، یا کسایی که من سابقه، کسی که آلزایمر، خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما که آلزایمر گرفت، من خیلی بالا سرشون بودم، جالبه بود که ایشون تو همون حالت فقط هر دیگه از اول عادت کرده بود همینجوری میخندید و جملات نامربوط بود، همون فقط سلام علیکم حال شما خوبش مربوط بود، ولی هیچ وقت حرف بدی، فحشی، یه چیز ناراحتی، علتی که خب این زبان از اول اون فساد عادت نکرد، اون الفاظی که تو ذهن میاد همه الفاظ روزمره ذهن بود، فقط اینها غیر مضبوط گفته میشد، ولی یک کسی که از عادت، از بچگی عادت کرده همیشه فحش بده، زبانش بد باز شد، خب او آقایی که داره الان توی حالت بیهوشی الفاظ رو به کار میبره، تو نمیگه تو قصد داشتی به من فحش بدی، این الفاظ از زبان صادر میشد، ولی تو قصد استعمال لفظ در معنا نداشتی، نمیخواستی معنا رو به ذهن من خطور بدی، چون اراده استعمالی نداشتی مراد استعمالی هم نداشتی، پس نمیشه بگی معنا رو به ذهن من خطور دادی. کسی که قصد استعمال داره، یعنی واعیه و هوشیاره، و عن هوشیاری برای اینکه معنایی رو به ذهن شما برسونه صحبت میکنه، دارای اراده استعمالیه، و بر اساس اراده استعمالی ازش مراد استعمالی میفهمیم. ولی میفهمم پس بنابراین اون لفظی که برای فهماندن معنا به کار بردی مستعمله، ول معنا مستعملون فیه، و ارادت المستعمله اختار المعنا فی ذهن سامعه ان طریق لفظ ارادتا استعمالیا، به این که مستعمل اراده کرده معنا رو در ذهن سامع از طریق لفظ خطور بده، اسمشو میذاریم اراده استعمالیه. خب حالا از اینجا یه بحث فنی در مقام وجود داره، شیخ صد رحمت الله علیه به اشاره گذرا از کنارش رد میشن، اونم اینه که ما وقتی میخواهیم لفظ رو در یک معنای استعمال بکنیم، نیاز داریم که هم لفظ رو تصور بکنیم و هم معنا رو تصور بکنیم. هم من، خوب دقت کنید، هم من متکلم باید لفظ و معنا رو تصور کنم، هم شمای شنونده باید لفظ و معنا رو تصور کنید، ولی در جهت هر دوتامون، هم برای من گوینده و هم برای شمای شنونده، مهم چیه؟ معناست. ما میخواستیم چی رو منتقل کنیم؟ معنا رو. از لفظ فقط به عنوان چی استفاده کردیم؟ وسیله. فقط یه وسیله بود، یه آلت بود، درست شد؟ پس وقتی میخواهیم تصور کنیم لفظ را، به لفظ نگاه استقلالی نمی کنیم، لحاظ عالی می کنیم، به قول مرحوم آخون فانیه، میگه لحاظ عالی در مقابل لحاظ استقلالی، اصلا لحاظ ما به لفظ لحاظ استقلالی نیست، خود لفظ برای اون مهم نیست، لذا ممکن اصلا شما یه ساعت صحبت کنی، یه لفظ رو 50 بار به کار ببری، بعد میگم این کلمه که گفتی چند تا نقطه داره؟ من اصلا تا به این دقت نکردم چند تا نقطه داره. میگم بابا چجوری 100 بار این لفظ رو به کار بردی؟ میگم اصلا حواسم به لفظ نیست، من به لفظ نگاه نمی کنم، من در آینه یه لفظ صورت معنا رو دارم میبینم. این دقیقا مثل یه که شما 100 بار تو یک محیط، حتی خانوما اینجوری نیستن ولی آقایون اینجوریه، 100 بار جلوی آینه ای خودتو درست کردی. بعد ازت میپرسه خانومت آینه تو حموم چی رنگیه؟ هر چی فکر میکنه که یه آینه چی رنگیه تو ذهنت دوره میاد. چرا؟ بخاطر اینکه هیچ وقت به آینه نگاه نمیکنی، همیشه به صورت داخل آینه نگاه میکنی. نگاهت به آینه نگاه چیه؟ نگاهی عالیه، یعنی فانیان در معنا در صورت آینه رو میبینی. لفظ هم همین جوریه، لفظ رو میبینی، در آینه لفظ معنا رو میخوای ببینی، اصلا به لفظ توجه نمیکنی. لذا میگن اصلا نظر ما به لفظ همیشه نظر افناییه، لفظ رو فانیه در معنا میگیریم. از همین برهان، هرچند درستم نیست ها، از همین نکته مرحوم آخوند برای استعمال لفظ در اشتر زیگ معنا استفاده میکنه. میگه چون لفظ فانیه در معنایه و اصلا ما لفظ رو هیچ وقت در کلام توجه بهش نمی کنیم، هیچ وقت نمی شود لفظ رو در دو معنا استفاده کرد. چون یعنی لفظ رو در دو معنا فانی بکنی، فانی یعنی اصلا توجه نمی کنی. وقتی بهش توجه استقلالی نداری، چگونه می توانی این رو بفهمی که هم داری معنا فانی شده، هم داری معنا فانی شده؟ باید نگاه کنی اصلا در لفظ رو که فانی در معنا، اصلا به لفظ نمی بینی، تو داری معنا رو می بینی. پس او یه معنای جدایه، یه معنای جدایه، پس دو تا معنایه. پس نمی تونی یک لفظ رو در آن واحد در دو تا معنا فانی بکنی، چون وقتی نمیبینی این نشان دهنده یه چیز دیگه. نمیشه در آن واحد همه چیز هم اینو نشون بده هم همه چیز اون رو بخواد نشون بده، چون باید فانی در دو چیز کرده باشی. نگو آقا من دو تا معنا رو میگیرم با هم جمع میکنم فانی در هر دو تا معنا بکنم. این استعمال لفظ در یک معناست، در یک معنای شامل. شما آمدی لفظی رو که در معنای لفظ این در معنای طلا به کار میرفت، لفظ این در معنای نقره به کار میرفت، آمدی گفتی جمع بین طلا و نقره، بعد لفظ رو در جفتش فانی کردم. مرحوم آخون میگه اب نداره، ولی اینجا لفظ در یک معنای شامله. شما شیر رو که تصور لفظ شیر، یا ذهنت فانی کرده شیر رو در شیر خوردنی، یا در شیر آب، یا در شیر درنده، و توجهی به لفظ نداره که بخوای بگی با این لفظ. چرا؟ میگه آقا من یه معنای چهارمی درست میکنم، مجموعه ستا، لفظ شیر رو در مجموعه ستا فانی میکنم. میگه خب در استعمال لفظ در یه معناست، ولی در یه معنای اوسعه. پس هیچ وقت برابر تصویر آخون استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به کار نمی رود، برخلاف همه شواهدی که شما میارید. شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، هم به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، یعنی به خواب شیرین، یعنی شیرین به معنای که خواب شیرین و خوب، یا خواب شیرین، یا رفته باشه تو خواب شیرین که معشوقشه، یا الفاظ دیگه. ما وقتی قایده چیزایی میگیم، میگیم که چی، یک شعری گفته بودم که تا صفحه رخ چیدیم ابروی تو ماتش کرد. حالا شعر کان دارم مفصله، اینجا صفحه رخ ابروی تو مات کردن، اینجا مات کردن در دو تا معنا به کار میره، هم صفحه رخ به معنای شطرنج و کنایه از مات شدنه، هم به معنای مبهوت شدنه. خب شما اونجا لفظ رو میتونید در دو تا معنا به کار ببرید. حالا فرمایش مرحوم آخوند خواستیم توضیح بدیم، تفسیرش انشالله حلقه بعد. و یحتاج کل استعمال الى تصور المستعمل لللفظ وللمعنا، در هر استعمالی مستعمل باید هم لفظ رو تصور کنه هم معنا رو تصور کنه. غیر ان تصوره لللفظ یکون عادتا على نحو لحاظ العالی المرآتی، وقتی لفظ رو داره لحاظ میکنه، لحاظ عالی میکنه، به عنوان ابزار استفاده میکنه، مرآتی یعنی فقط میخواد در قالب این لفظ معنا رو ببینه، مثل آینه ایه که معنا رو نشون بده، مرآت یعنی آینه. ولی و تصوره للمعنا، معنا رو که تصور میکنه علا نحو لحاظ الاستقلالی لها کلملات و صوره. شما تو آینه که نگاه میکنی، هی همه چیز چشمت نگاه میکنی، پس معنی تو آینه داری صورت رو میبینی. هیچ وقت کسی تو آینه نگاه نمیکنه لکه های آینه رو تمیز بکنه. دقت کردی؟ کی؟ چرا میگه غالبا؟ چرا بعضی وقتا میشه؟ کی به آینه نگاه استقلالی میکنی؟ وقتی میخوای آینه رو تمیز کنی، نگاه میکنی لک داره یا لک نداره. اینجا داره به آینه نگاه چی میکنی؟ نگاه استقلالی میکنی. میخوای ببینی این لفظ نقطه داره یا نقطه نداره، نگاه استقلالیه. میخوای ببینی خطبه بی الف، میخوای بگی، یه موقع میگن حضرت امیر یک بلش نه خطبه گفتن، تو هم میخوای یه جمله بگی درست کنی. یا مثلا مثل ماها که بعضی وقتا شاعرایی که مثل ماها که شعر درست نمیاد، قافیه تنگ میاد وسط هی شروع میکنی این لفظ رو جایی لفظ میذاری، اون لفظ جایی لفظش میذاری، بعد هر لفظی که درست خورد اینجا بعد فکر میکنی خب حالا معناش جور نه، میگی معناش خوب نمیشه. لذا اینا که شعر رو به مرور زمان، اینا که اهل شعرن، شعر رو زود بیرون نمیدن، مینویسن یه دو سه هفته تو جیب نگر میدارن، هی میرن هی ور میرن، هی میخونن هی بالا پایین میکنن، هی لفظ رو جابجا میکنن. این اصلا توی شعر بحث وزنه. پس نگاه به لفظ نگاه عالیه، اول نگاه استقلالی لفظ رو نگاه میکنی، اون لفظی که وزنش خود بعد میگه خب حالا معنیش هم بخواد اینجا خوب باشه. خب پس بنابراین فکما تلهز المرآت و انت غافل عنها، همون طوری که آینه رو نگاه میکنی ولی غافل از آینه ای، و کل نظر که الی صورت، تمام توجهت به اون شکل در داخل آینه است، کذالک تلهز اللفظ به نفس طریقه، همینجوری به لفظ نگاه میکنی، به ما هو مرآت للمعنا و انت غافل عن، فقط مرآت برای معنا میبینی، اصلا به لفظ توجه نداری، و کل نظر که الی المعنا. فإن قلت، خب کیف الحظ اللحظ معنی غافل عن، هم لحاظ بکنم هم غافل باشم، میگیم حواست باشه لحاظ مرآتی یعنی نگاه میکنی ولی از داخل این چیزی که داخلش رو میبینی، معنا رو میبینی، خودشو توجه نداری. نگفتیم لحاظ نمیکنی، بله لحاظ مرآتی با غفلت تفصیلی میسازه، وقتی نگاه میکنی اجمالا لحاظ میکنی، اصلا به خصوصیات تفصیلی لفظ توجه نداری، این لفظ چند تا حرف داره، لفظ نقطه داره یا نداره، الف داره یا نداره، از کدام ریشه گرفته شده، هم خانواده با کدام الفاظ دیگه، اصلا بیشتر توجه نداری، فقط لفظ، حتی ریشهش کجای فارسی عربی از کجا گرفته شده، شما لفظ رو فقط به کار میبری. عجابوک، جواب میدیم به تو، به ان لحاظ اللفظ المرآتی، این که لفظ رو به عنوان مرآت و آینه لحاظ بکنی، این لحاظی، این افناء لللفظ فی المعناست، خود این لحاظ و نگاه کردن مرآتی یعنی فانی کنی، یعنی به همین نحو ببینی که میخوای در قالب لفظ معنا رو ببینی. ای انک تلحظه مندکن فی المعنا، این رو به معنایی که اصلا مستهلک شده و از بین رفته در معنا اونجوری میبینی، و به نفس لحاظ المعنا، اصلا همون لحظه‌ای که تو ذهن معنا رو میاری لفظ خود به خود میاد، پس لفظ رو به نفس لحاظ معنا تو ذهن میاری. و هذا النفع من لحاظ شیء، این چنین لحاظ فانی در چیزی، و هذا النفع من لحاظ شیء فانیا فی شیء آخر، اینکه یه چیز رو لحاظ کنی ولی فانی در چیز دیگه لحاظ بکنی، این یشتمع مع غفلت عن، با غفلت هم سازگاره. لذا مدت ها یک لفظ رو به کار میبری، اصلا به هم خانواده هاش توجه نداری، به وزنش توجه نداری، مدت ها لفظ به کار بردی، باید میگی ای این لفظ با فلان لفظ هم خانواده است، مدت ها به کار بردی میگه ای این معنا با فلان معنا میسازه، یا وزن این لفظ با فلان وزن درسته. و علی هذا الاساس، بر اساس همین تحلیل افنائی لفظ در معنا، ذهب جماعتون که صاحب الکفایه رحمه الله الی استحالت استعمال لفظ فی معنی، یعنی گفته محال لفظ رو در دوتا معنا به کار ببریم، و ذالک لان هذا یتطلب افناء اللفظ فی هذا المعنا فی ذاک، چون اگر قرار باشه لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم، در آن واحد هم بخواهم مستقلن اون معنا رو بفهمونم و هم مستقلن این معنا رو بفهمونم، نه جمع بین این دوتا معنا رو، یعنی هم این و هم این، در هادا یتطلب افناء اللفظ فی هادا المعنا و فی ذاک، ولا یعقل افناء الشیء الواحد مرتین فی عرض واحد، چرا میشه این رو در او افناء کنم، او رو در بعدی افناء کنم، او رو در بعدی، طولی اشکال نداره، ولی در عرض واحد یک لفظ رو در دو تا معنا بخوام افناء کنم این نمیشه. فبن قلت، میگه آقا چرا نمیشه، به امکانی ان اوحد بین المعنیین، جمع دو معنا رو آمدم گفتم، به ان اکون من هما مرکبا مشتملا علیه ما معا، یه جامع درست میکنم، و افن لفظ لحاظم فی ذالک المرکب، لفظ رو در او جامعه فانی میکنم، کان الجواب و انهادا ممکنون، ولکنه استعمال لللفظ فی معنی واحد لا فی معنی. آقا ثمرش چیه؟ چرا میگی؟ میگیم ثمرش یه که اگر شما آمدی گفتی که جعنی، به یکی گفتی برو شیر بخر، درست شد؟ برو شیر بخر، ما مرادمون از استعمال لفظ در استرز معنا اینه که هم شیر خوردن میخوام هم شیر آب میخوام. یعنی اگر رفت شیر آب خرید شیر خوردن رو نخرید باید چه کارش کنی؟ بخواب کنی یا نکنی؟ شیر آب رو خرید شیر خوردن رو نخرید. اگر بنابر استعمال لفظ در از یک معنای مشهوری اگر شما به یکی گفتی برو شیر بخر بیاد، مرادت هم شیر آب بود هم شیر خوراکی. شیر آب از سر کوچه خرید، شیر خوراکی نخرید. خب اینجا دو تا لفظ و دو تا معنا استعمال کردی، یک لفظ در دو معنا، یعنی دو اراده مستقل داری. به خاطر یکی بهش پول میدی، پاداش میدی، به خاطر او یکی چوب میخوره. درست شد؟ ولی بنابر این تصویری که آمد گفتش که دو تا لفظ رو یه معنا بگیرم و معنای موحد درست کنم، یعنی من هر دوتا رو با هم میخوام دیگه، یعنی من این دوتا رو میخوام. اگر رفت یکی رو وردش آورد، خب امتثال نکرده، امتثال نکرده. شما به یکی گفتی آقا برو آش ورده بیاد، رفت یکم نخود و رشته تو هم ریخ ورده شد، این امتثال کرده؟ امتثال نکرده. پس کسی که این دوتا رو میگه یعنی هر دوتا رو میخوام، بخشش رو اگر آوردی دلیل میخواد که به اندازه او بخشش امتثال کردی، مجموعش رو میخواد.
بدنی هست اصلا در آن باید این کار؟
بله دیگه، این دست شیر آب هم میخره، شیر هم میره بکشون
در دوتا. این که در آن واحد شما قصد کنید دو معنا رو ولی با یک لفظ به طرف،
ما که میگیم میشه با آخون در مشهور مخالفه، قرینش که او سر جای خودش، آخون استعاله عقلی میاره، آخون استعاله عقلی آورد، ما استعاله عقلی قبول نداریم.
بدون قرینه شدنیه؟
ما نگفتیم بدون قرینه شده، اصلا بحث ما و آخون الان در قرینه و عدم قرینه نیست، بحث در امکان و عدم امکان. آخون میگه اصلا محال لفظ رو در دو تا معنا استحاله کنی. ما که نگفتیم، ما قرینه هم داشتیم، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، قرینه داره که اسم در معنی، ما که نگفتیم بی قرینه است، ولی بحثی که اصلا امکان داره یا امکان نداره. آخون استحاله عقلی درست میکنه، یعنی میگه آقا شاعر بی خود کرده لفظ در دو تا معنا استعمال کرده، اصلا ممکن نیست در دو تا معنا استعمال بکنه. ولی ما میگیم نه، میشه، باید ببینیم استعمالش نه، کسی رو استعمال نیست، شایع نیست در بین او، ولی در شعر استعمال میشه. الحقیقت و المجاز. بحث بعدی که آقای صدر رحمت الله مطرح میکنن اینه که بحث حقیقت و مجازه. اینو توضیح بدم مراد حقیقت و مجاز چیه، عبارت آقای صدر بعد تطبیق کنیم. نگاه کنید، ما گفتیم یه الفاظ رو برای معانی وضع کردیم، درست شد؟ این میشه معانی که متبادر از این الفاظه. اسم این معانی که علقه وضعی بین لفظ و معنا ایجاد شده اسمش رو می‌ذاریم معنای حقیقی، اصطلاح معنای حقیقی، اصطلاح خودمونه. یعنی اون الفاظی که بین لفظ و معنا علقه وضعی ایجاد شده، اسم اینا گذاشت معنای حقیقی. یه مرحله دیگه ای ما داریم که همیشه کارمون با این معانی حقیقی را نمیفته، معانی حقیقیه برای فهموندن مرادات برای ما کمن، به اندازه کافی نیستن، لذا بعضی وقتا میایم چیکار میکنیم؟ میایم با یک کمک یک قرائنی لفظ رو در معنای دیگری استعمال میکنیم، یعنی میایم لفظ رو در معنای مجازی به کار میبریم. برای فهماندن معنای رجل شجاع از لفظ رجل شجاع استفاده نمیکنیم، از لفظ اسد و شیر استفاده میکنیم. خب سوال سریه که چرا اتفاق میفته و چگونه اتفاق میفته. میگیم آقا اتفاقی که فعل بیت میفته اینه که چون ما نیاز داریم به وسیله این لفظ یک معنای دیگری جز معنای حقیقی را استعمال کنیم و بفهمانیم، لفظ رو استعمال میکنیم، ذهن ابتدا میره سراغ معنای حقیقی، بعد به خاطری که در کلام یه جمله دیگه یه مفاد دیگه وجود داره که نمیذاره شما وقتی لفظ رو میشنوی از لفظ پی به معنای، یعنی نمیتونی بپذیری که متکلم قصد کرده به ذهن شما معنای حقیقی رو اختیار بکنه، نمیشه، نمیسازه، با همدیگه اجزاء کلام جور درد میاد. میگه شما میگی یه شیر رو دیدم به من گفت دمت گرم، درست شد؟ خب شما ابتدا اگه بخوای بیه الفاظ نگاه کنیم میگی یک شیری صحبت کرده این کلام میگفته. خب اصلا صحبت کردن برای شیر سازگار نیست. معنای ظهور اولیه و معنای حقیقی و متبادر از شیر حیوان مفترسه، درست شد؟ معنای متبادر از صحبت کردن چیه؟ تکلم کردنه، یعنی سخن راندنه، سخن به زبان آوردنه. قطعا ما میدونیم این با عالم خارج منطبق نیست، چون شیر نمیتواند به طور معمول سخن بگه. اینجا یکی از این سه حالت رو باید تحلیل کنیم. یا باید خارجا معجزه‌ای اتفاق افتاده باشه، این شیر صحبت کرده باشه، مثل اون دو تا شیری که اون ملعون امام رضا علیه السلام رو سر سفره مسخره میکرد، یه جادوگری بود تا حضرت دستشون میبردن نون بردارن، اون نون رو میبرد عقب، حضرت ناراحت شدن، جلوی جمعی میخواد حضرت رو خراب بکنه، حضرت ناراحت شدن، روی او پرده جای معمون دو تا شیر بودن، حضرت فرمودن که دونه هم الفاجر، بگیری فاجر رو. دوتای اونها از پرده آمدن پایین و ایر گرفتن و خوردن و تو روایات داره تیکه تیکش کردن و خوردن و او خونه هم که رو زمین ریخته بود لیست دادن. بعد به اشاره حضرت دوباره برگشتن، معمون که قش کرد اونجا، بعد که بلند شد دید یک ساحری داری رب، بعد از حضرت تقاضا کرد که آقا برش کردونید. حضرت فرمودن که اگر عصای موسی او مارایی که خود برگردون این دو تا شیرم که خوردن بر بگردون، این نیست شد دیگه، اصلا از عالم جواهر رب تبدیل به عرش شد دیگه هیچ. من میخوام بگم که خب یه موقع بعد معجزه رخ داده باشه که ظاهر این کلام اخبار از معجزه نیست. پس ما اگر بخوایم این معنا رو بفهمیم باید دست از یکی دوتا از این استعمالات برداریم، یا باید بگیم لفظ صحبت در معنای حقیقی به کار نرفته و به معنای غرشه، یا باید بگوییم که لفظ شیر در معنای حقیقی به کار نرفته، در معنای چی به کار رفته؟ رجل شجاع. پس یکی از دو تا کلام اراده شده. یا باید بگیم داره میگه مرد شجاعی رو دیدم که به من گفت دمت گرم، یا باید بگه که من شیر درنده ای را دیدم که قرشی کرد، که قرشش یعنی که دمت گرم، درست شد؟ یکی از دو تا معنا. یا باید صحبت کردن رو در معنای قرش به کار ببریم، یا شیر رو در معنای رجل شجاع. باید ببینیم در ساختار این کلام که ما بهش میگیم سیاق. سیاق یعنی چی؟ سیاق یعنی مجموعه کلماتی که تا همه این کلمات تمام نشه ما برای این جمله یک مراد استعمالی کامل شکل نمیدیم. خوب دقت کنید، ما وقتی هر لفظ رو میشنویم هنوز جمله تمام نشده، از هر لفظی یه معنا تو ذهن ما میاد، اسم این رو میذاریم مدلول تصوری، یعنی صرف اون معنایی که از لفظ به ذهن ما متبادر میشه، درست شد؟ وقتی جمله تمام میشه، مراد از اتمام جمله یعنی چی؟ یعنی اون مقدار از کلماتی میاد که متکلم وقتی بخواد مرادش بفهمه با این مقدار کلمات دیگه مرادش تمام میکنه، ما بعد در فهم معنای قبل تأثیر گذار نیست. ما این میگیم سیاق واحد. سیاق واحد تو جملات عرفی که مردم با هم صحبت میکنن یک جمله است، در کلاس درس ممکنه کل جلسه یک سیاق واحد داشته باشه. یعنی تازه وقتی درس تمام میشه شما میگه آقا کل این بحثی گفتیم چیه، یا پاراگراف پاراگراف فرق میکنه جای خودش. خوب نکته رو گوش کنید، سوال سر اینه که الان تا این جمله تمام نشه شما برای مجموعه جمله مراد استعماله نمیگیرید، یعنی اون معنایی که متکلم خواسته به ذهن من خطور بده. خب علل قاعده متکلم عاقل باید یه معنایی رو به ذهن من خطور بده که قابل پذیرش باشه دیگه. این که متکلم عاقل بیاد بگه یک شیر درنده ای گفت دمت گرم که قابل پذیرش نیست. این که یه عرض کنم خیلی، پس باید این رو حملش کنیم، یا باید بگیم مرد شجاع گفت دمت گرم، یا شیر مفترس گفت قرش کشید، نگفت قرش کشید، به خاطر یک از دو تا لفظ باید دست از اون دیگه برداریم، درست شد؟ اینجا میگن در سیاق و ساختار زبانی هر کدام از این دوتا که به دیگری چربید، یعنی دست برداشتن از هر دلیلی به خاطر اونی که دیگه چربید، اسم اون دلیلی که از معناش دست برداشتیم میگیم معنای مجازی و ذی‌القرینه، اون لفظی که در معنای خودش حفظ کردیم و ظهورش اقوای از این لفظه میشه قرینه. در مقام ظهور سخن گفتن در کلام گفتن اقوای از ظهور اسد در حیوان مفترس، لذا میگیم از سخن گفتن میشه قرینه، درست شد؟ و اسد میشه ذلقرینه. به خاطر وجود قرینه دست از ذلقرینه برمیداریم و اون ذلقرینه رو هم میکنیم بر معنای مجازی. اون معنایی که به خاطر مشابهت بین وجود معنای حقیقی با اون معنا از کلام اراده میکنیم میشه معنای مجازی. همیشه معنای مجازی معانی مشابه معنای حقیقیه. مثلا شجاعت شیر معلومه که و مشهور حیوان خیلی شجاعیه. پس به خاطر وجود شجاعتی که بین مرد شجاع و بین شیر وجود دارد میتوانیم و این امکان برای ما وجود داره که با وجود قرینه و به تعبیر دقیق‌تر اتکالاً و اعتمادن علی قرینه دست از معنای حقیقی برداریم و لفظ رو در معنای مجازی استفاده بکنیم. لذا میگه شیری به من گفت دمت گرم. میگیم ظهور دمت گرم گفتن در سخن گفتن اقواس از ظهور شیر در حیوان مفترس، لذا دست برمیداریم. میگیم اینجا شیر رو مجازن در معنای حیوان مفترس به کار بردیم. مثال بعدی رو میزنم شما جواب بدید. میگه که به کنار دریا رفتم و به سخنان حکمت آمیز او گوش کردم. چیه قرینه؟ چیه ذلقرینه؟ چیه؟ به کنار دریا رفتم. میگه اذهب، میری پیش روانشناس میگه آقا من وضع روحیم خیلی خرابه. میگه اذهب الى البحر فاستمع لحدیثه. اذهب الى البحر فاستمع لحدیثه. برو کنار دریا و به سخنانش گوش کن. حالا من چیکار میکنم برای که یک مقدار ظهور رو درست کنم؟ میگم سخنان حکمت آمیزش بود. اینجا طرفین احتمال چیه؟ دریا که نصیحت نمیکنه آدم رو، یا مراد از دریا عالمیه که خیلی علم داره به خاطر کثرت علمش تشبیه به دریا شده، یا مراد از فستم الحدیث چیه؟ صدای امواج دریاست. یا خواسته بری به صدای امواج دریا گوش کنی آرامش پیدا کنی، یا خواسته بری پیش یک عالم بشینی نصیحتت کنه. خیلی هم ثمرش متفاوته دیگه. خب کدوم ظهوره کدوم دست برمی‌داری؟ خب میگیم آقا به خاطر این که دست از زوس فستم الحدیث سخن رو بخوام حمله بر امواج بکنیم، بگیم امواج دریا سخن دریا، این خیلی بعیدتر از یه که به یک عالمی بگیم دریا. البته بعدن توضیح خواهم داد تو حلقه ثانیه مفصل گفته مجازات به این معنی نیست که ما هر لفظی در هر معنای دلمون بخواد مجاز استعمال کنیم. تو هر زمانی کم کم یه الفاظی به عنوان معنای مجازی به کار میشه. مثلا ما وقتی میخوایم کنایه بزنیم از آدمی که خیلی شلووله چی به کار میبریم؟ میگیم مثل ما. انگلیسی ها چی به کار میبرن؟ آه گفتم سبزه. آره میگن سبزه. پس میشه استعمال. شما اگه نگاه بکنید نمیتونید هر لفظ رو برای هر معنایی رو به کار ببرید. مثلا دارم میگم برای که استقامت یک کسی رو به کار ببرید میتونید تشبیهش بکنید به کوه، درست شد؟ ولی کله کوچیکی یک کسی رو نمیتونید به کوه تشبیه کنید. یک کسی از بدن گنده‌ای داره، کله کوچیکی داره، بگید تو مثل کوه میمانی. به خاطری که کوه بدن خیلی بزرگ، پایین بزرگتره، سرش خیلی کوچیکه. یا اون معروفه که میگم مثلا شیر وقتی میخوای بگی که بنده خدا اومده خیلی موهای وزوزی داره، تو مثل شیر میمونی از باب یالات. یا دندان‌های خیلی بلندی داره، بگی تو مثل شیر میمونی، یعنی ناخنات خیلی بلنده. ما کسی که ناخن خیلی بلنده داریم چی میگیم؟ میگیم آقا مگه گربه این ناخن انقدر بلند کردی پنگال میگی کوچیکش. پس بنابراین تو هر زبانی کنایات و مجازات الفاظی که به کار میبرن یه راه خاصی داره.
حالا سومی هم اگه داشته باشید
چی؟
همین مثالی که فرمودین یه حالت سومی هم تصور ایجاد کرد.
من مثال بسیط رو میزنم و الا خیلی وقتا معانی مجازی متعدد یک کلام داره. اگر از مجموعشون تونستید یکی رو بر دیگری ترجیح بدی، این لفظ میشود ظاهر، اون معنا میشود معنای مجازی، اون یکی دیگه میشود قرینه. اگر نتونستید کلام میشود مجمل. نتونستید تشخیص بدید مراد متکلم اینجا چیه، معنای حقیقی به کار میبره یا معنای مجازی میکنه، میشه مجمل. همونطور که ممکنه لفظی که چند تا معنی داره متکلم لفظ رو به کار ببره و قرینه نگیره. همینجا یک توضیح بدم، حالا که گفتم بگم بحث رو تمام کنم. ما این لفظ قرینه رو یه جای دیگه هم به کار میبریم. در بحث کجا؟ در بحث اشتراک لفظی هم به کار میبریم. اشتراک لفظی یعنی لفظی که دو تا معنی داره. فکر میکنم اشتراک و ترادف رو نمیدونم آیستان اینجا میگن یا نمیگن. نه نمیگن. هیئت جمله رو میگن و جمله تامه معلول تصوری تصدیقی نه. خبری انشائیه دیگه بحث میکنن، لذا من یه اشاره بکنم بد نیست. نکنید ما یه سری الفاظ داریم اینا مشترکن، یعنی وضع شدن برای دو تا معنا. علت عمده این الفاظ مشترک هم اینه که در جاهای مختلف وضع شدن، در قبیله های مختلف وضع شدن، بعدن که قبایل با هم دیگه آمدن این لفظ چند تا معنا پیدا کرده. یه جای مستقلا لفظ عین رو در یه معنا به کار بردن، شهر دیگه مستقلا در معنای دیگه دو تا معنا شده. در اینجا هم همین لفظ مشترک هم به کار میبرن. در موارد لفظ مشترک برای که بفهمیم مراد متکلم چیه، متکلم باید قرینه بیاره و الا اونجا هم مشخص نمیشه. وقتی میگه که برو شیر بخر، خب الان اینجا باید قرینه وجود داشته باشه. اگه مادری داره برای بچهش فرنی درست میکنه، میگه برو بابا شیر بخر بیار، یا از قرینه دیگه میگه برو 3 کیلو شیر بخر بیار، خب میدونیم کیلو واحد شمارش این شیراست. ولی یه موقعی میگه برو 3 تا شیر بخر بیار، خب اینم باز مجمل میشه چون او هم عددیه، پاکت هم عددیه. ولی وقتی نشسته داره شیر آب درست میکنه، میگه بچه بپر یه شیر بگیر بیار، اینو میفهمه. یه موقع هم نه از دیگه میگه 3 تا شیر بگیر بیار، خب میفهمه آقا خانه سالم 3 تا شیر نمیخواد. یعنی میخوام بگم همیشه با قرینه مشخص میکنیم. حالا نکته سریعه، فرق قرینه این که در بحث مجاز به کار میره با فرق قرینه این که در بحث اشتراک به کار میره چیه؟ در اشتراک قرینه قرینه معینه است، یعنی ما میدانیم یکی از دو تا معنا به کار رفته. اشتراک فقط بیاد معین میکنه، اگر این قرینه نیاد لفظ مجمل میمونه ولی کارو فقط تعیینه. ولی در قرینه مجاز اینجوری نیست، در قرینه مجاز کارش تعیین نیست، اسمش میذارن قرینه صارفه. یعنی این قرینه باعث میشه ذوالقرینه از معنای حقیقیش صرف نظر کنه، جدا بشه، در معنای جدید ظهور براش به شکل بگیره. لذا یرمی قرینه صارفه برای اسده. خود یرمی باعث میشه دیگه بگیم اسد رو در معنای حیوان مفترس نمیتونیم استعمال کنیم، در معنای رجل شجاع استفاده میکنیم. ولی قرینه ای که در بحث مشترک میاد قرینه معینه، فقط تعیین میکنه کدام معنا مد نظر متکلمه. اینو تمام بکنم.
در مجازم خودش نیاز به اون شرطیت داره دیگه،
حالا اونو توضیح میدیم. آره نیاز به اون شرطیت داره، ولی رتبه ای، یعنی از او علاقه کمک میگیریم تا در معنی جدید استعمال کنیم. درسته. یقسم الاستعمال الى حقیقی و مجازی، فل استعمال الحقیقی هو استعمال اللفظ فی المعنى الموضوع له. استعمال حقیقی یعنی لفظ رو در همون معنای موضوع له استعمال کردیم که الذی قامت بینه و بین اللفظ علاقه لغویه به سبب الوضع، یعنی همون معنای موضوع له که بین اون معنا و بین لفظ رابطه زبانی به وسیله وضع ایجاد شده بود. و لهذا یطلق علی المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقیقی، برای همین بر معنای موضوع له اسم معنای حقیقی رو میذاریم، چون حقیقتا الغه وضعیه وجود داره. ولی معنای مجازی الغه وضعیه نداره، از الغه وضعیش با معنای دیگری به اضافه مشابهت با معنای دوم کمک میگیریم تا منتقل کنیم شنونده رو به معنای دوم. ول استعمال المجازی هو استعمال لفظ فی معنا آخر که لم یوزع له، معنای دیگری که لفظ براش وضع نشده، ولکن اون معنای آخر یشابه به بعض الاعتبارات، مشابه اون معنای استعمال مجاز، معنای حقیقی لفظه، معنای معوض علی لفظه، ولی به بعض الاعتبارات، یعنی با بعضی از همین شباهت ها. ببخشید، یشابه به بعض الاعتبارات المعنی الذی وضح له اللفظ، معنا رو درست گفتم هیچ کش نخوندم. یعنی استعمال مجازی استعمال در معنایی که با بعضی از اعتبارات و خصوصیات و شباهت ها یشابه به بعضی از اعتبارات، معنایی که لفظ براش وضع شده. به اعتبارات مثل شجاعت هر دوتا، مثل بدبوی دهان هر دوتا، مثل بفرمایید که استقامت هر دوتا که لفظ کوه رو کار میبریم. و مثالهو مثل چی؟ مانند این که انتو استعمل کلمت البحر فی العالم القذیر علمهو، لفظ بحر رو در عالمی که علم فراوانی دارد استعمال بکنیم. لأنهو یشابه البحر من الما فی الغزار و سعه، چون این مشابه بحری از ما است در وسعت و در غزارت، یعنی پر آبی. و یطلق علی المعنی المشابه للمعنی الموضوع لا اسم المعنی المجازی، بر اون معنای مشابه معنای موضوع لا اسم معنای مجازی رو اطلاق میکنیم. و تعتبر علاقت اللفظ بالمعنی المجازی علاقتا ثانویتا ناتجتا عن علاقته اللغویه الاولیه بالمعنی الموضوع لا. اون رابطه لفظ با معنای مجازی شمرده می شود یک رابطه ثانویه‌ای که از اون رابطه لغویه اولیه به معنای موضوع لفظ به دست آمده. به خاطر وضع لفظ با معنای اول یه ارتباطی برقرار کرد، به خاطر مشابهت بین معنای اول و معنای دوم لفظ ارتباطی هم با معنای دوم و معنای مجازی پیدا میکنه. لأن اون علاقه تنبع و عن الشبه القائم بین المعنى الموضوع و المعنى المجازی. چرا میگیم از همون برگرفته شده علاقه ثانویه؟ چون این رابطه سرچشمه میگیرد از مشابهتی که بین معنای موضوع و معنای مجازیه. پس حالا به خاطر مشابهت از لفظ به معنای مجازی هم منتقل میشیم. و استعمال الحقیقی یؤدی غرضه و هو انتقال ذهن سامع الى تصور المعنا بدون اي شرط. استعمال حقیقی به اون غرض نهایی خودش میرساند ما رو، یعنی اون هدفش رو برآورده میکند. هدفش چی بود؟ انتقال سامع ذهن سامع به تصور معنا. او به هیچ شرطی کار رو انجام میده، لفظ رو به کار میبری خود به خود معنای حقیقی رو به ذهن میاره. لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلتون به تحقیق هذا الغرض. چون اون رابطه سببیتی که در زبان بین لفظ و بین موضوع له وجود داشت، این غرض، تحقق این غرض رو متکفله. خود اون القه و قرن اکید باعث میشه شما از لفظ به معنا ببری، این که مشکل نداره. ولی استعمال مجازی چی؟ و اما استعمال المجازی فهو لا ينتقل ذهن سامع الى المعنا. نمیتونه استعمال مجازی تا لفظ در معنای مجازی به کار میبرم ذهن سامع رو خودش سریع ورداره ببره سراغ معنای مجازی. اذ لا توجد علاقه لغویه و سببیه بین لفظ البحر و العالم. لفظ بحر که رابطه سبح سببیت با عالم نداره، پس چگونه میخواهد ذهن ما از لفظ به معنا منتقل بشه؟ فیحتاج المستعمل لکی یحقق قرزه فی الاستعمال المجازی الى قرینه تشرح مقصوده. پس مستعمل برای اینکه قرضش رو در استعمال مجازی دست پیدا کنه و بتونه ذهن شما رو به معنای مجازی منتقل کنه، نیاز به یک قرینه ای داره که مقصودش رو شرح بده. فاذا قال مثلا بحر فی العلم، کلمه فی العلم قرینه میشه. کانت کلمت فی العلم قرینه علی المعنی المجازی. و لهذا یقال عادتا ان الاستعمال المجازی یحتاج الی قرینه دون الاستعمال الحقیقی. استعمال حقیقی قرینه نمیخواد. و نمیز المعنی الحقیقی عن معنی المجازی. از کجا اینا رو بشناسیم؟ همون که جلسه قبل گفتیم، تبادر از حق لفظ. تا لفظ به کار بردن سریع معنا به ذهنت میاد. خب اون معنی که سریع به ذهنت میاد معنای حقیقیه، چون از الگه وضعیه گرفته شده. اون معنی که خیلی باید فکر کنی و با قرینه باید پی برش ببری میشه معنای مجازی. لذا اگه یک جایی استعمال کردن، ما میگیم استعمال اهم از حقیقت و مجازه. وقتی بفهمیم مراد امام در این جمله یه چیزه، نمیتونی اساطیر الحقیقه جاری کنی میگی همین مراد حقیقی لفظه. نه، میگیم نه، شما وقتی باید لفظ رو بشنوی ببینی چه معنا به ذهنت میاد. هر معنی که سریع به ذهنت آمد میشه معنای حقیقی. هر معنی که نه احتیاج داشت تأمل کنی و قرینه نگاه کنی تا معنا به ذهنت آمد میشه معنای مجازی. نمیز المعنی الحقیقی عن المعنی المجازی به تبادر من حق لفظ. او تبادری که از خود لفظ، فقط لفظ رو بشنوی، هیچ قرینه‌ای نباشه اوه. لأن تبادر کذالک، او تبادری که از حق لفظ باشه، قرائن درش دخیل نباشه، یکشف عن الوضع، این کاشف از وضعه کما تقدم. و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آله.